بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 5 مهر 1402.
مثل خوردن نجاسات، اینقدر فساد در خوردن نجاسات بالاست که خداوند متعال اون رو نهی کرد. البته همیشه اینطوری نیست که فساد اینقدر روشن و مبرهن باشه که تعلق نهی اون. مثلا خود اون مبی مشکلی نداره فیزاته، مثل نجاست نیست که فیزاته یک قذر باشه، یک پلیدی باشه، ولی استفاده از اون مورد نهی قرار گرفته. اینم تو قسم اول تجارت حرام، مثل آلات قمار. خود آلات قمار قذر نیست، پلیدی نیست، ولی کسب مال به واسطه او مورد نهی قرار گرفت. ظروف طلا و نقره هم همینطوره. بله، خودشون فی نفسه مشکلی نداره. یا خداوند از خود اون کالا، اتفاقا کالای با ارزشیه، ولی عملی در مورد او حرام شده، مثلا نکاح با کنیز که مثلا کنیز پدرش بوده، این مورد حرمت واقع شده، ولی اون کنیز انسان محترمیست، به قولی زن باباش حساب میشه و چه بسا برادرانی هم از اون کنیز داشته باشه، ولی خب اینم جزء معامله تجارت حرام واقع میشه. گاهی وقتا باز مبیع ارزشمندیست، به جهت مصلحتی خداوند اون معامله رو فاسد دونسته، مثل بیع مساجد یا بیع مصحف، اینا باز وارد قسم اول تجارت حرام میشه. یعنی تجارت حرام لزوماً به این معنا نیست که خود مبیع فاسد باشه، خود مبیع فاسد باشه، نه معاملش به گونه‌ای است که خداوند متعلقه و معامله رو مورد نهی قرار داده، که حالا من اون شکلی که اینا رو ذکر میکنه، یا هبه دادن یا آریه دادنش مورد نهی واقع شده باشه. این قسم اول. قسم دوم اونی بود که خودش فی نفس فساد نداره متعلق نهی، مثل بیع ربوی، که بیع ربوی معامله مشکلی توش وجود نداره، فقط اون 10 کیلوگرم اضافه تره مشکل ایجاد کرده. وجهون من وجوه الفساد، یعنی خود معامله اشکالی نداره، ولی یه مقداری از فساد در این معامله واقع شده تا خداوند به خاطر این مقدار از فساد کل معامله رو دچار اشکال دونسته، یا به مقدار اون مقدار از فسادی که تو معامله است و خدمت روزم اون معامله رو داره فساد است. البته ما عرض کردیم بحثمون سر حرمت تکلیفیست اولا و بذار، یعنی معامله ربوی حرامه. حالا این که چه مقدار از معامله درست است چه مقدارش درست نیست بحث بعدی ماست، ولی معامله ربوی حرامه. ایشون هم مثاله به همین مسئله زده. یا مثلا بیع مردار، بیع خون، بیع گوشت خوک، ممکنه اینها تو مواردی فساد نداشته باشه، مثل اینکه مرداری رو دیروز مثال زدیم، مرداری رو برای سگ ببرن بخوره، ولی بیعش خلاصه دچار اشکال. البته من دو جلسه قبل عرض کردم که این روایت اضطراب زیادی داره، یعنی این مواردی که توی قسم دوم تجارت حرام اومده به تجارت قسم اول بیشتر شبیه، مثل بیع مردار که مثل بیع نجاسات، این اضطراب تو روایت وجود داره و برخی گفتن که مطلقا راوی این رو نقل به مضمون کرده، چون روایت هم طولانی بوده، ظاهرا همون جا مکتوب نکرده، بعدا رفته روی اون چیزی که خدمت دارم که به ذهنش رسیده روایت رو برده. این یه مقدار از استراب روایته. عرض کردیم که قسم سوم که باز در قسم اولم داخل میشد، اینجا تخصصی امام ذکر کرده، نجاسات بود. نجاسات رو خداوند حرام کرده. حالا ما بحث خواهیم داشت در مکاسب نوع اول که این جمله امام اطلاق دارد، یعنی نجاست هر معامله ای درش حرامه یا نه، اگر بنابر ملاکی که در تجارت حلال داشت سودی درش وجود داشته باشه برای مردم، مصلحتی براش وجود داشته باشه در آن بیعش برای مردم، آیا این از بیع تجارت حرام خارج میشه یا نه؟ ولی عنوان اولیه اینه، یعنی اون پایه ما و قاعده اولیه اینه که نجاست خرید و فروشش حرامه الا ما خرج به دلیل، که البته بعدا مرحوم شیخ این ملاک اولیه رو هم مورد چالش قرار میده، میگه اینجوری نیست. بعد این سه قسم اول رو مرحوم شیخ میفرماد اینا دلیل حرمتش امام ببخشید، امام میفرماد دلیل حرمتش همین نهیست که خداوند از معامله اینها کرد. سه قسم بعدی یکیش مبیعی بود که برای لهو و لعب تهیه شده بود. قسم بعدی فرمودن که امام فرمود هر چیزی که به واسطه او تقربه به غیر خدا پیدا میشه، آلاتی که موجب شرک میشه، مثل صلیب، صلیبی که یا حالا صلیب برعکس، وسائل نمادهای شیطان پرستی، ولو طرف برای شیطان پرستی نخره ها، ولی این نماد نمادی است که برای تقرب به غیر خدا استفاده میشه، اینم خرید و فروشش اشکال داره و حرامه. و نهایتا قسم آخر رو میفرماد هر چیزی که موجب وهن و سستی حق بشه، مثل اینکه انسان اسلحه بفروشه به دشمنان دین، این باعث میشه که حق مورد ضربه قرار بگیره. دیگه اون موارد آخر رو امام خیلی توضیح نمیده. امروز وارد بحث بعدی یعنی قسم سوم بحث اجاره میشه. امام در این قسم در مورد اجاره یه ملاکی رو به ما میده. اجاره هم مثل تجارت و ولایت دو قسم حلال و حرام داره. بفرماد اجاره برای حلال، اجاره حلال، اجاره حلال، اجاره حرام. میفرماد که اون اجاره حلاله که دو تا شرط داشته باشه، با دو شرط. شرط اولش اینه که کاری که میخواد انجام بده، کاری که انجام میدهد، حالا یا خودش یا وکیلش، کاری که میخواد انجام بپذیره کار مباحی باشه، کار حرامی نباشه، برای کار حرام نمیشه اجاره کرد. دوم موجب تقویت، تقویت والی جائر نشه. باز این یه شاهده دیگریست که این تقسیم تقسیم منطقی نیست، چون اینو اونجا گفته که هر چیزی که باعث تقویت والی جائر بشود حرامه. منتها اینجا تو باب اجاره دوباره امام این رو ذکر میکنه که اگر خونش هم میسازه، که اینو گفتم بعدن توضیح، اگر خونش رو میسازه و این خونه ساختن باعث تقویتش میشود اشکال داره، ولی اگر خونش رو میسازه ولی موجب تقویتش نمیشود اشکالی نداره. این ملاک کلیه که امام در این روایت بیان میکنه برای بحث اجاره که که حالا دیگه متنش رو اینا، متنش هم خیلی متن مستربی، اگر وارد متنش بشین اینجا حواشی رو ببینید خیلی در مورد این متن خلاصه توضیحات زیادی داره. بعد دیگه تو روایت مثال هایی از اجاره حلال بیان میکنه امام، نقطه ای که امام در این روایت ذکر میکنه میفرماد که دیگه غیر از این دو شرط، شرط دیگری برای حلیت اجاره وجود نداره. مهم نیست مستأجر شما چه کسی باشد، میتونه آدم کافری رو هم انسان اجاره بکنه برای یک کار مباح. حتی حالا مثلا فقط نباید اقتضای فساد داشته، برای تمیز کردن مسجد نمیشه آدم کافر رو اجاره کرد، ولی برای تمیز کردن خانه میشه. مثلا حالا البته اونم اگر موجب نجاست نشه، ولی برای مثلا حرس کردن با برای کارگری میتونه از انسان کافر یا حتی انسان فاسق استفاده بکنه. پس این دیگه خیلی نکته‌ای توش وجود نداره، بلکه در بعضی از روایات داریم که اهل بیت هم همین کار رو میکردن، بعضی از اهل کتاب رو یا حتی اهل کفر رو برای بعضی از کارها اجیر میکردن. بفرمایید.
این ورود کافر که شخص نجس از به مسجد دلیل خاصی داریم که اهل بیت فرمودن بودن وارد نشه یا اجاره نکنید مثلا شخص کافر رو برای انجام امور داخل مسجد، یا به خاطر اینکه مثلا عین نجاست خودش و باعث نجاست ممکنه بشه وارد مسجد نمیشه؟
بله، نکته ظاهرا نکته دومه که ورود نجاست به مسجد حرامه.
مثلا فرمودن به سنگ کشه.
بله
بله، مثلا کسی تو جیبش دستمال خونی باشه
به
تو مسجد
حرام
هست؟
نه، اون
حرام هست. این چیزی که مخفضه این بوده که مثلا مسجد نجس بشه،
لزوماً این نیست. راست میگه آقا، یعنی هر چیز نجسی ورودش به مسجد حرام نیست. حالا بعد بررسی بشه، ولی کافر حضورش تو مسجد یکی از نکاتی که داره، چون حالا بحث کفر، بحث نجاست کافر یه بحث مفصلی است. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه اصلا نجاست رو نجاست ذاتی نمیدونه، یک نجاست سیاسی میدونه، یک نجاستی که باعث تحقیر کافر بشه، لذاست که با ایمان آوردن خودش و عرقش و لباساش و در همون حال پاک میشه، در حالی که نجاست ذاتی جز با شستشو پاک نمیشه. لذا احتمالاً وقتی تحریمش تحریم سیاسی هست، عدم ورودش به مسجد هم یک ورود حرمت سیاسی است. یعنی به این معنا نیست که حالا مثل بقیه نجاسات اگر اقتضای نجس کردن مسجد رو داشت نباید وارد بشه، اگر اقتضا نداشت اشکالی نداره. خب بعد از این وارده اجاره حرام میشه. قاعدتا هر کدوم از این دوتا شرط که نباشه اون اجاره دیگه اجاره حرامی میشه، یعنی اون کاری که میخواد انجام بده کار مباحی نباشد یا موجب تقویت سلطانه جائر بشه، اینجا اون اجاره حرامی خواهد بود. یه استثنایی هم امام در روایت داره که در حقیقت استثنا نیست، ولی در قالب استثنا این رو بیان کرده، و اونم اینه که گاهی وقتها اجاره مربوطه به کار حرامی است ولی منفعتش موجب تقویت حرام نمیشه بلکه مصلحت داره. مثلا اینکه گوسفندی مرده و خلاصه گوسفند مرده رو پول برای خریدش دادن اشکال داره، نمیشه آدم پول بده گوسفندی که زنده شرمی نشده رو بخره. ولی اجاره دادن، اجاره کردن کسی برای جا به جایی او که مردم رو اذیت نکنه، این مصلحت داره و سودش به مجر میرسه. که همونطور که عرض کردم این دیگه استثنا نیست، چون اصل کار کار حرامی نیست. کردن تو ذهنشون این بوده که جا به جا کردن مردار هم مثل به اشکال داره، ولی چون مصلحت دارد اشکالی هست. که این رو تو روایت در قالب استثناء آورده که محشرین جایی که از نکاتی که بیان کردن این. آخرین قسم بحث صناعته. آخرین قسم از اقسامی که در روایت تو حق بیان میشه بحث صناعته. امام میفرماد همه معایش عباد در همین چهار قسم خلاصه میشه. صناعت، کاری که انسان، وسیله ای که انسان میسازه به کمک دست خودش یا ابزاری که وجود داره او با او کار میکنه. حضرت میفرماد که این ملاکش این گونه است، یعنی سه قسم صناعت داریم ما. یا صناعتی داریم که فقط استفاده حلال داره، وسائلی که فقط استفاده حلال داره. مثل چی؟ حالا این که میگیم فقط، فقطش عرفی ها، نه این که حالا مثلا نمیشود ازش استفاده حرام شد. مثل اینا، مثل ماژیک مثلا، این استفادهش استفاده حلاله، نوشتن حلاله. البته ممکنه این یک کسی هم برداره اینو تو چشه یه نفر بکنه و یکی باش کور کنه، ولی استفاده عمومیش، استفاده صندلی لزومن استفاده حرامی نیست. استفاده حلال که میگیم یعنی استفاده مباح، نشستن برای نشست، که خیلی از وسائلی که ما داریم وسائلی هستن و آلاتی هستن که حرمتی ذاتن توشون نیست. ممکنه صندلی به تبع ساختش حرام باشه به خاطر اینکه برای یک مکانی میسازه که اون افراد آدمای خوبی نیستن، ولی ساخت صندلی فی نفسه استفاده حرامی ازش نمیشه کرد. یا ممکنه از این صندلی برای کشتن یک نفر استفاده کنه، ولی عادتاً صندلی برای یک کار مباح استفاده. گاهی وقتا هم حلال نیست، هم استفاده حلال دارد و هم استفاده حرام. بعداً عرض خواهیم کرد که این نیت فرده که اینجا مشخص میکنه که این صناعت، صناعت حلالیست یا حرام. بحث سر ساختشه ها، بحث سر خرید و فروشش فعلا نیست. چاقو داره میسازه، اسلحه داره میسازه، این اسلحه ساختن اگر برای استفاده مباح و حلال بسازه، پولی هم که از راه ساخت این اسلحه به دست میاره حلاله، اگر از برای استفاده حرام بسازه، پولی هم که ازش به دست میاره حرام. یه تفاوتی که ما اینجا تو قسم چهارم واردش میشیم و بعدن این رو خیلی تعمیمش میدیم و به عنوان یه ملاک بعدن ازش استفاده میکنیم، این بحث نیته که اینجا نیت وارد شد. قبلا اینجوری نبود، یعنی تو اجاره کار باید مباح بود یا نباید تقویت جائر میشد. حالا من نیت کنم که جائر رو تقویت بکنم یا نکنم اثری نداشت. تو بحث ولایت همین طور بود، تو بحث تجارت همین طور بود، اما اینجا نیته که تعیین کننده است که این وسیله‌ای که شما دارید میسازید و هم استفاده حلال داره هم استفاده حرام، اگر به نیت استفاده حلالش میسازید این اشکالی نداره، اگر به نیت استفاده حرامش میسازید این اشکال داره. و قاعدتا همین قسم میتواند در اسم تجارت حرام قرار بگیره و اسم دیگری که اینجا داره فقط استفاده حرام داره که جز حرام نمیشه ازش استفاده کرد. اینم که گفتیم جز حرام نمیشه استفاده کرد، باز این عرفیست، یعنی میشود ممکنه یه نفر از این وسیله یه استفاده حلالی بکنه، ولی عادتا این خدمه رو عرضم که در مثل وسائل بوت یا آلات، بعضی از آلات موسیقی که جز در حرام ازش استفاده نمیشه. حضرت می‌فرماد که دیگه وقتی حرام شد همه چیزش حرام میشه، ساختش، خریدش، فروشش، آموزشش، نگهداریش. اینم حالا بعد از یه بحثی خواهیم داشت. این جمله حضرت خیلی جمله عجیبی است به این مناطق. این حضرت می‌فرماد جمیع التقلب فی، هر کاری که دیگه باشه، در حالی که بعضی جاش می‌بینیم مثلا فرض کنید نگهداری بود دیگه نباید حرام باشه، ولی حضرت فرموده که حتی نگهداریش هم حرام. اینم این روایت. حالا من البته خیلی نخواستم وارد اشکالات مربوط به روایت بشم، از باب اینکه به صورت کلی این رو یه بار خونده باشیم محتواش رو رد شدیم. دو تا نکته رو میگم و از این روایت عبور کنیم. یکی اشکال سندی است که قبلا هم عرض کردم، به خاطر این اشکال سندی خیلی ها این روایت رو اصلا بهش توجهی نکردن. و یکی هم اشکالات دلالی است که بعضی از اینها رو من بیان کردم که اشکالات دلالی زیادی بهش شده، بعضی از مواردش رو هیچ کسی بهش فتوا نداده، مثل همین جمیع التقلب فیه رو هیچ فقیهی بهش فتوا نداره. روایت بعدی، حالا تو این چهار تا روایت، روایت اول و روایت چهارم خیلی مورد توجه ما قرار میگیره، ولی خب روایت دوم و سوم رو هم امروز میکنیم. روایت بعدی روایتی است که در کتاب فقه الرضا آمده. کتاب فقه الرضا که حالا مرحومه طلای خوبی در کتاب موسوعشون مفصل این کتاب رو مورد تأمل جدی قرار دادن، این کتاب منسوبه به امام رضاست و احادیثی که تو این کتاب آمده رو نسبت دادن این احادیث از امام رضا علیه السلام نقل شده. یه روایتی داره ایشون، روایتش کمه، می‌فرماد که اعلم رحمک الله ان کل مأمورم به حلال عباد من ما هو سلام للعباد و قوام لهم فی اموره من وجوه صلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکهون و یملکون و یستعملون فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و هبته و آیه. که اینجا حضرت برخلاف روایت قبل وجه حلال رو خیلی زیخ میکنن، زیختر از آن چیزی که در روایت تو هفت. حضرت میفرماد که اگر چیزی بخواد حلال باشد از آن چیزی که معیشت عباد رو تأمین میکنه، دو تا شرط داره. فرمان شرط علیت اقتصاد، اون چیزی که من ایشتش رو بشتر میکنم، یک این که اون کار، اون کاری که داره انجام میده تأمین کننده مساله ضروری مردم باشه. خب این نشون میده که خیلی سخته. اگر تأمین کننده مسائل ضروری نباشد دیگه حلال نیست. البته باز عرض میکنیم مسائل ضروری نه مسائلی که به این جای آدم برسه. اینجا کلاس مصلحت ضروریش اینه که برای اینکه کمر دوستان اذیت نشه صندلی بسازند و بخرند بذارن اینجا، مصلحت به این معنا. و دومین شرط که از این سخت داره میفرماد منحصرا باشه در این کار، تأمین مصلحت منحصرا در این کار باشه. لذا اگر شما تونستید به جای اینکه تک تک صندلی بسازید یه ردیفی بذارید یه پشتی بذارید دیگه مصلحت تأمین میشه، یا نه با زمین نشستن کنار دیوار نشستن هم این مصلحت تأمین میشه دیگه، اون کار کاره درستی نیست. پس دومین شرطی که در این روایت حضرت بیان میکنن اینه که تأمین مصلحت منحصر در این کار باشه،
جایگزینی
نداشته باشه. این از اون روایاتی است که بلاز دلالی دیگه خیلی نمیشه بهش ملتزم شد و خیلی زیغ گرفته روایت رو. برعکس برای مواردی که حرامن، این مال حلیته، ولی برای موارد حلال، موارد حرمت اکتساب چون فرماز یا فساد داشته باشه یا وجهی از وجوه فساد باشه که حالا اینو بعدم بعد تفسیر کنیم، وجهی از وجوه فساد داشته باشه ولو وجهی از وجوه صلاح هم داشته باشه به خاطر فسادش دیگه نمیشه این کار رو کرد، یا ضرره برای جسم داشته باشه ضرره برای نفس داشته باشه از این فرمود این موارد ضرری برای نفس یعنی موجب فساد نفس میشه. از این فرمود که اینها بیعش و شرائش و هبش و آریت و اینا همه اینا حرامه. اینم از روایت فخر رضا در مورد اینکه این ضرری که برای جسم چیه. اینجا ما هشین خیلی توضیح دادن که ضرره برای جسم همینی که ما میفهمیم، این یه چیزی که جسم ما رو از بین ببره، یا نه منظور ضرریست که به قرینه بعدش باعث ضرره به نفس بشه، و یا نه حالا مثلا آدم یه ضرری به جسمش بخوره ولی نفسش مشکلی ایجاد نشه، مثل دارو که آدم میخوره اینا بالاخره یه ضرری داره برای جسم ولی برای نفس انسان ضرر نداره. یا منظور ضرر آخرتیست، بحث کردن که ظهورش در همون مورد اوله. از این روایت تو هفت بدتر به لازه اشکالات روایت فخر رضاست که دیگه اینجا خیلی ها هم به لازه سندی اشکال کردن هم به لازه محتوایی. تقریبا اینجا اگر اونجا بخشی از مزامینش بود که کسی از اصحاب بهش فتوا نداده بود، اینجا هیچ کدوم از اصحاب کل این رو باید فتوا ندادن. و نکته بعدی هم که اینجا وجود داره، حضرت در این روایت مستقیم وارد حرمت وضعی شد، یعنی رفت سراغ بیع و خرید و فروش و هبه و آریه و اینها، در حالی که ما بحثمون سر حرمت تکلیفی است. لذا ولایتی که حضرت در روایت تو هفت بیان کرد بحث حرمت تکلیفی بود، ولایت، اگرچه به تبعش بعضی جا حرمت وضعی هم میورد، ولی خیلی جاهاش هم حرمت وضعی نداشت. یعنی شما میرفتی اجاره میشدی برای وایی جاهر، کارم انجام میدادی، کار حرامی هم بود، ولی مالک اون پول میشدی، مالک اون پول میشدی، یا چیزی میفروختی به والی جائر، به والی جائر میفروختی، باعث تقویت او هم میشدی، کار حرامی انجام دادی، ولی مالک ثمنی که از اون معامله میگرفتی میشدی. بحث در حرمته، ولی اینجا بحث تخصصا از محل بحث ما خارج. روایت سوم، روایت ما تو مکاسب معرفه میخواییم بحث از قربت تکلیفی بکنیم، چون اینو جلسه قبل عرض کردم، اون چیزی که فقیه اولا و به ذات بر عهده‌شه، حالا این تو تطورات فقهی از زمان علامه هلی به این طرف، ما احکام رو به پنج دسته تقسیم کردن فقهای ما، گفتن احکام خمسه، گفتن چی؟ واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام. اون چیزی که در رتبه اول بر عهده فقیهه اینه که بگه چه کارهایی واجبه چه کارهایی حرامه، این بر عهده فقیه. مرحوم شیخ هم اولا در راست داره اینه که بگه این کسبی که داری انجام میدی کار درستی داری انجام میدی یا کار درستی انجام میدی. مرحله بعدشه که حالا اگه کار حرامی انجام دادی، یعنی اصلا فقیه اجازه انجام اون عمل رو نباید بده، حالا اگر کسی خطا کرد روزشو خورد، میگه خب حالا کفارش هم اینه، باید این کفاره رو پرداخت بکنه. ولی اون چیزی که بر عهده فقیه اولا اینه که میگه روز خوری حرامه، نباید روزتو میخوردی. خب وقتی روز، به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان، وقتی که جلوی حرام رو میگیره خب، ولی حالا اگر کسی مبتلا شد، فقیه تو مرحله دوم آثار وضعیشو بهش میگه، میگه آثار وضعیش اینه که تو مالک این پول شدی یا مالک این پول نشدی. حالا این
خود جنب شیخ اینجا از بحث واجب و حرام صحبت نمی کنم، یاد یکی اقلی از دبیر زباطل المکاسب من حیث هله و حرمت،
کجا؟
اما خط اول مکاسب،
حالا میرسم
حرمت بیشتر برای وزید و تکلیفی،
حالا اونم همینطوره، اونم همین حالا جلوتر داریم اون اون عبارت های اونجا هم براتون تصریح میکنم که این مسئله
ازش شکل اول قبول داریم که به حرمت وزید بیشتر میخوره تا حرمت
تکلیفی، حلال و حرام، نه حلال و حرام هم دقیقا همینطوره. یعنی ما تو اصطلاحات فقها خیلی وقتا حلال رو به معنای جمع بین این سه به کار بردن، بلکه چهار، این چهار، اینو گفتن حلال و اینو گفتن حرام، کدام بی حلال است کدام بی حرام است. به خصوص کلمه یه حرمت که ظهور اولیه در حرمت تکلیفی داره، یعنی عذاب رو داره، این که شما حرمت رو که یک کلمه ایست که از حرمان و نقص در چیزیست بیای عدولش بدی بگی میگیم حرامه، یعنی این که اصلا وضعیش بر تو بار نمیشه، یعنی مالکش نمیشی، وگرنه هیچ خطایی بر تو ممکنه رخ نداده باشه. مثل عرض کردم معامله با بچه است، معامله با بچه رو وقتی میگن حرامه، اون چیزی که متبادر به ذهن چیه؟ نه نباید انجام بدی، اینجوری میفهمه. ولی اگه میگن مقصودمون از این که گفتیم حرامه، یعنی گناهی بر تو نیست ولی مالک پول، میگه چرا گفتی پس حرامه، میگفتی باطله. لذا ظهور اولیه حرمت هم تو روایات هم تو لسان فقها حرمت به معنای تکلیفی است، و حلال رو خیلی جاها در مقابل حرام به کار بردن. این از این جهت مرحوم شیخ رو این جهت تکرار میکنه. تو روایات هم عرض کردیم حتی بعضی از عبارتهای روایت تو هست اشاره هم میکنه، میگه که خداوند دوچار عذابش هم میکنه، عذاب داره. نکته بعدیش اینه که خیلی از مواردی که تو روایت تو هست حضرت حرام کرد به لحاظ وضعی مشکلی نداره، مثل همین مثالی که زدن، نگهداری آلات قمار، نگهداریش یعنی لزوم من اینجوری نیست که آلات قمار، حالا بعدا خواهیم خون که آیا حسم ماده فساد لازم است یا لازم نیست، اونایی که قائلن حسم ماده فساد لازم نیست نگهداریش همش کنن. یا خود قرآن، فروش قرآن اشکال داره، حرام است، ولی نگهداریش اشکال داره. حضرت تو روایت تو حرف فرمود کاری که خداوند نه بهش تعلق گرفته جمیع و تقلب فیه اشکال داره، در حالی که امیدیون نگهداری قرآن اشکال نداره به لحاظ وضعی. پس معلومه داره حرمت ناظر به حرمت تکمیلی داره بیان میکنه. این نکته است. حالا بعدن هم مرحوم شیخ تصریح به این مسئله میکنه، حتی محشین جای جای مکاسب به مرحوم شیخ این اشکالات رو گرفتن. مثلا در همین روایت فقه الرضا یکی از کسانی که اینجا خیلی اشکال گرفته مرحومش آی خوبیه که اصلا این روایت، روایت تو کتاب موسوعه جلد 35 صفحه 26 دقیقا همین اشکال رو به مرحوم شیخ میکنه که این روایت یا مرحوم شهیدی در هدایت و طالب جلد 1 صفحه 70 این اشکالو میکنه که این روایت اصلا در مقام بیان حرمت تکلیفی نیست. نکته صرف این نکته مهمی ها، یعنی ما اگر به این مسئله از اول توجه نکنیم گاهی وقتا حواسمون اشکال نداره استطرادم بحث بکنیم که آیا اینجا مالک میشود یا مالک نمیشود، ولی اون مالک کتاب متاجره. یه بحثی رو ابتدای حواشی مربوط به مکاسب کردن که اسم این کتاب رو بذارن مکاسب یا متاجر، و نصفی که مرحوم شیخ اسمشون متاجر نذاشت مکاسب گذاشت. همین اگه متاجر میذاشت میپرداخت به کسب و تجارت، و نمیخواست فقط کسب و تجارت رو بگه، میخواست بگه که چه کاری معیشت از اون طریق حرام است، چه کاری معیشت از اون طریق حرام است. روایت سوم، روایت دعائم اثر نعمان ابن محمد ابن منصور که خودش از اجلاء و بزرگانه، ولی خب مثل کتاب فقه الرضا کتاب دعائم از کتاب هاییست که خیلی مورد بحث و اشکال قرار گرفته. باز مثل روایت فقه الرضا، روایت دعائم هم یک ملاک ریغی برای اکتساب بیان کرده. حالا البته بحث سندیش جداست، ولی بحث فقه تاریخیش جداست که اگر واقعا اینا به لحاظ سندی مشکلی نداشته باشه، عینی معصومین تو چه فضایی این روایات رو صادر کردن؟ گاهی میدیدن که فرض بفرمایید که توی دوره های شیعیان لاابالی شدن، یعنی دیگه دست به هر چیزی میزنن حضرات معصومین، از این رد خیلی زیغ میگرفتن. اخیرا دیدم که بعضی از این رسانه ها زدن که مثلا از آقا اجازه مذاکره با آمریکا رو صادر کردن، و آقای مثلا یکی از تیم مذاکره کننده هسته ای گفته ما میریم با فلانی در فلان کشور عربی مذاکره بکنیم. خب و البته بعیدم نیست که تو این دولت مثلا همچین اجازه ای صادر شده، ولی وقتی که هست آقا تو مثلا دولت قبل کلن یه جوری تحضیر میده که اصلا ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، مذاکره با آمریکا اصلا جز خطوط قرمز اصلا نظام اسلامی است، فضا فضایی است که یه ضربش هم بخواد اجازه بده اینا اجازه نداده، اون طرفی افتادن، لذا این کار فقیه، کار فقیه اینه که به فهم محدوده اطلاق چقدره و کمتر در فقهای ما به این مباحث توجه شده. مکتب قم یکی از خصوصیاتش همین که به حواشی صدور روایت خیلی توجه میکنه، تو این ها مرموهای بروجردی خیلی قوت داره که به این مسائل تو فقهای زندم عاشق احمد مددی معروفه که تو این مسئله خیلی تأملات تاریخی و خلاصه توجه به زمان صدور روایت زیاد که فهم روایت رو متفاوت میکنه. حتی روایات امام صادق علیه السلام رو تقسیم میکنن به سه دوره، بنی امیه، بنی عباس، دوران فتره. این وقت ببینی امام صادق این روایت رو تو دوران فتره گفته یا تو دوران بنی امیه گفته یا تو دوران بنی عباس گفته. ما معمولا مواجه همون با روایات امام صادق علیه السلام چنین تقسیمی توش وجود نداره و یه علت هایی هم داره. یه وقتی من یه موضوع پایان نامه داده بودم ردم شد، قبولم نکردن، همین بود موضوعش که برای سطح چهار که چرا فقها به وجوه تاریخی توی فتوا توجه نمی کنن. چرا توجه؟ خب ایشون هم اینو برای این گفتم که این گونه نیست که حالا ما اگر روایت اینجوری شد و ما نتونستیم به لحاظ محتوایی اون روایت رو بپذیریم صرفا بگیم این روایت کذبه. روایت نه، قرائن صدقش برای ما مشخص نیست، فضای صدور روایت برای ما مشخص نیست. این که میگن یه نفر باید مثلا 30 سال 40 سال درس بخونه تا بتونه بفهمه روایت رو، یه بخشش حالا نه اینکه 30 سال 40 سال همه لازم باشه، ولی نیاز داریم به یه عده‌ای که این گونه باشن. یه وقتی آقای حالا نگم اسمشون، یکی از فقهای شورای نگهبان میفرمودن که من یکی از انتخابات جمهوری اسلامی رو شرکت نمی کنم. خیلی عجیب بود که یه فقیه شورای نگهبان انتخابات جمهوری اسلامی رو شرکت کردن.
ها؟ خودم تایید گفت خودم شرکت نمی‌کنم.
آره گفتیم کدوم انتخابات رو شرکت نمی‌کنی؟ گفت من انتخابات شورای شهر رو رأی نمی‌دم. چرا رأی نمی‌دی؟ گفتن که به خاطر اینکه هر چیزی که اینها تصویب کنن ولو خلاف اسلام باشه قانون میشه و اجرا میشه، هیچ نظارته چیزی نداره. واقعا هم همینطوره. تو شورای شهرها مثلا تصویب کنن کنسرت تو شهر فلان آزاده، خب این اجرا میشه، کسی نیست که بگه مثلا این محتوای این کنسرت مثلا ضد اسلامیه. ممکنه بعدا یه مجری بالاتری جلوی اینها رو بگیره یا یه حواشی پیدا بشه، ولی قابل اجراست، یعنی قانون داخلی میشه و اجرا. بعد میفرمودن یه وقتی به حضرت آقا عرض کردم همین مشکل رو عرض کردم، آقا قبول کردم، گفتم بله همچی مشکلی هست. حالا عرض قبول کردن نه به معنی اینکه حالا به خاطر این مشکل پس نباید رأی داد، ولی اصل مشکل رو قبول کردن، نتیجه شو کردن. بعد میگو پیشنهاد دادم به حضرت آقا، البته اون بزرگ بارها این داستان رو نه گفت، پیشنهاد دادم به حضرت آقا، گفتم آقا اگر نمیشه برای هر شهری شورای نگهبان انتخاب بکنی، برای استان ها شورای نگهبان انتخاب بکنی، هر استانی به نسبت حالا کوچک و بزرگ 3 تا فقیه متوسط که داشته باشه میشه 100 تا، 33 تا استان داریم میشه 100 تا فقیه، که اینها مصوبات شورای شهرها رو بررسی کنن بیاد. حالا میگه چقدر مصوبه دارن شورای شهرها، هر دنبال یه بار میخوان یه جلسه بگیرن مصوباتش بیاد مثلا شورای نگهبان بشینه این رو بررسی. بعد میفرمودن که آقا به من گفت آقای فلانی نداری 100 تا فقیهی که بتونم اعتماد کنم بگم اینا اسلام رو میشناسن یا میتونن بر اساس بر اسلام مسائل رو تشخیص دادن نداره. حالا این نداریمش به دو جهته، یا سوادشو هنوز ندارن، یا اگه سوادشو دارن التزامشو که بیان به نظام جمهوری اسلامی این خدمت رو بکنن ندارن، چون فقیه که بخیر کم نداریم، خیلی هاشون نمیان خودشون رو قاطی این مسائل بکنن. بعضی از این فقهای شورای اخوان رو از سوال التماسشون رو کرد که دیگه اومدن وایسادن فقیه شورای اخوان شد. البته اون بزرگوار که حالا فضای صدور این سخن رو از حضرت آقا توش حضور داشت، نکتش این که اولی که کنه از تا آقا خواست من صد تا اسلام شناس نمیشناسم، صد تا اسلام شناسی که برای خب خیلی مسئله مهمیه. البته عرض میکنم معناش این نیست که همه طلبایی که تو حوزن این گونه بشن، ولی خب خیلی هاشون باید این گونه بشن، یا لاغل باید یه تعداد قابل توجهشون بود. و یه مشکلی که حالا گذشت وقتم، یه مشکلی که ما بچه انقلابی ها داریم همینه. من خودم به دیگه این رو قرص کنیم